أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره در بین خصائص النبی صلی الله علیه و آله و سلم معصوم بودن امت اون حضرت را نقل کردن که البته نزد خاصه این چنین نیست و همین سند حجیت اجماع است پیش عامه، به تعبیر بسیار لطیف و دقیق مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که در رسائل درباره اجماع فرمود: اجماع هو الاصل للعامه و هم الاصل له. اساس عامه بر اجماع است و عامه هم مؤسس اجماع هستند، برای اینکه دستشون در سقیفه خالی بود، دستشون در ترک کردن قدیر خالی بود، دستشون در خیلی از مسائل خالی بود، باید ناچار شدن اتفاق مشؤوم اون گروه را به عنوان اجماع که امت بر ضلالت اجماع نمی کند حجت بدانند. این از جز کلمات قصار مرحوم شیخ انصاری است. این کلمه خیلی زی ارزش است که فرمود: اجماع هو الاصل لهم و هم الاصل له. یعنی اصل شناسنامه اهل سنت با اجماع است و اجماع را اینا تأسیس کردند. چون اتفاق مردم، خب اتفاق علما، اتفاق علما چه سهمی دارد؟ اینا که معصوم نیستن چگونه حجت خدا خواهند بود؟ این از اون کلمات قصار بسیار بر ارزشی است که فرمود: هو الاصل لهم و هم الاصل له. این دستاویز اهل سنت این اجماع بود و اینها هم اجماع رو پروبال دادن، وگرنه خب علما اتفاق کردن برای مطلب اتفاق کرده باشن. این که برام صاحب جواهر رسول الله فرمود که فقط در حد خبر واحد است، همین در حد خبر است، خودش جز منبع نیست. به همین مناسبت درباره منابع فن شریف اصول صحبت شد و بحث به اینجا رسید که بالاخره اداره دنیای مردم یک که دیگران دارند، اداره امور دنیا و آخرت مردم که مسلمان ها دارن به سه اصل وابسته است. اونا این اصل سوم را ندارن، بنابراین فکر خودشون رو به جای وحی می نشونن، خودشون رو به جای الله می نشونن، در حقیقت بر اساس انا ربکم الاعلا دارن اداره میکنن. چرا؟ حالا بخوان کشور رو اداره کنن، کشور رو که ادا کنن، کشور یه مواد قانونی میخواد که کار برد باشه و عملی باشه و یه مبانی میخواد که این مواد رو از اون استخراج بکنن و مهمترین مبنا که مبنای همه مبانی است عدل است و معنای عدلم روشن است که وضع کل شیء فی موضعه، اما تمام مشکل در حقیقت عدل است. اگر عدل وضع کل شیء فی موضع است، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ موحدان و مسلمان ها میگویند جای اشیا را اشیا آفرین، جای اشخاص را اشخاص آفرین معین میکنند و اون کتاب است و سنت معصومین علیه السلام. اونها که به کتاب و سنت معتقد نیستند، جای اشیا و اشخاص را خودشون معین میکنند. یعنی یه ربوبیت فرعونی در درون همه این هاست. اساس اینها با همین ربوبیت داره داره میشه دیگه. برای اینها هیچ فرقی بین شراب و رب انار و رب انگور و آب انگور و اینا نیست که. میگن چه فرق میکنند؟ خب پس چون منبع ندارن و بدون منبع هم نمیشه الا و رابط خودشون رو به جای صاحب منبع میشونن یه بیان از غونوی نقل شد یه وقتی که ایشون فرمایشش اینه که هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه مشرک باشه. هیچ کس، هیچ کس. چرا؟ برای یه کسی گناه کرد، حالا یا سهو است یا رو نسیان است یا روی اکراه است یا روی الجا است یا روی استرار است یا روی ضرورت های دیگه است، همه اینا با حدیث رفع عن امتی تست برداشته می شود. گناه نیست. گناه اونجاست که نه موضوع مجهول باشه، نه حکم مجهول باشه، نه استرار باشه، عالما آمدن این شخص داره گناه میکنه. فرمایش ایشون اینه که شما اینو تحلیل بکنید به شرک برمیگرده. معنیش چیه؟ معنیش اینه خدایا من میدونم این رو شما گفتی حرامه، من هیچ مانعی ندارم، شما گفتی حرامه ولی من میگم باید انجام بدم. درون هر معصیتی شرک است. این که در قرآن فرمود ما یؤمنون اکثرهم الا وهم مشرکون، همین شیطان هم که غیر از این نگفت. اونجا که انسان یادش رفته به مانند آن که معصیت نیست، به حدیث رفت، اونجا که عالم به موضوع است، عامد در ارتکاب است، هیچ مانعی ندارد، ضرورتی ندارد، یعنی خدایا شما گفتی نکن ولی من دارم میکنم، یعنی چی؟ یعنی من نظرم در برابر نظر شماست دیگر. بنابراین هیچ اسیانی نیست مگر اینکه به شرک برمیگرده. به این کریمه به ما یؤمن و اکثر هم به الله الله و مشرکون شاید ناظر به همه قسمت ها هم باشه. به هر تقدیر اینها غالبا دستشون چون از منبع خارجیست دعای ربوبیتی دارند. در اینجاها که روشن است نیازی به تحلیل جناب قنفی نیست، نیازی به تحلیل ایشون نیست. الان شما در کشورهایی که کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم حاکم نیستن، قوانینی که مربوط به اداره اون کشور است، یا در سطح بین الملل تو سازمان ملل قوانینی که مربوط به کل جهان است، بازداشتش به همون دعوی ربوبیت دیگه. خب شما میگید هر چیزی رو ما برابر عدل میکنیم، خب درسته، عدل هم اینه که هر چیزی رو سر جاش بذاریم، اینم درسته، اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ خودشون تعیین میکنن. چه در مشروبات، چه در مأکولات، چه در انسانها، چه در حیوانها فرق نمیکند. میگن این حیوان چه فرق میکند؟ حلال گوشت حرام گوشت یعنی چی؟ هیچ، یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست کسی قانون بگذارد مگر اینکه یه فرعونیتی درش هست، یعنی من صاحب نظرم و برابر نظر من باید این کشور اداره بشه. خب پس این برکت در جامعه اسلامی هست که مواد قانونی و فقهی رو از مبانی میگرن، مبانی رو از منابع میگرن. منبع بودن منبع به وسیله فلسفه و کلام روشن میشه. خدایی هست، قیامتی هست، وحیی هست، نبوتی هست، معجزه‌ای هست، پیغمبری آمده، پیغمبر فرون کتاب را آورده و این معجزه هست، اینا تو فلسفه و کلام روشن میشه. اینا دیگه بحث اصولی نیست. در فن شریف اصول میگوین چین که در فلسفه و کلام ثابت شد قرآن وحی است و کلام الهی است، ان الحکم الا لله، قرآن حجت است. حجیت قرآن جزء مبانی فن اصول است. حالا این کتاب که حجت شد، سنت معصومین علیهم السلام که حجت شد، خواه مبنا از این به دست بیاید، خواه بلا واسطه فرعی از فروع فقهی دست بیاید، فرق نمی کند، چون حجت دیگه. یه وقت است که مبنا به دست می آید، مثل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بنابراین که براءت نقلی ازش بشه استفاده کرد، این یه مبناست. یه وقت حکم فقهی از او به دست می آید، مثل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یا لا یغتب بعضکم بعض، معنای مبنا بودن این نیست که ما نتوانیم حکم فقهی از اون استفاده کنیم بلا واسطه. نه، هم میشه مبانی اصول را از او به دست آورد، هم میشه مواد فقه را از او به دست آورد. منبع بودن این منبع خاصیت جنه سنت هم همینطور دیگه. یه وقت است که ما از سنت قاعده لا تنقض الیقین، قاعده لا تعاد یا سایر قواعد فقهی یا قواعد اصولی استنباط میکنیم، یه وقت است نه از این روایت طور حکم فقهی را استفاده بکنیم، یه وقت قاعده کلی است که ما ازا بلغ قدر کرده لا یرجس و شی این استفاده میکنیم، یه وقت است که نه یه سؤال جزئی زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که حضرت حکم رو جواب داد، این مسئله فقهی است دیگر. منبع بودن کتاب و سنت این نیست که فقط مبانی از اونها استفاده بشه، حجیت اهم از آن است که مبنا از او استفاده بشه، مثل که اصولیین از آیات استفاده بکنن، یا نه فروع فقهی از اونها استفاده بشه چه این که فقه استفاده بکنن، اما حجیت این کتاب و سنت مسئله اصولی است. در اصول ثابت می شود کتاب الله حجت است، سنت معصومه علیه السلام حجت است. خب این دو تا منبع بلا غیر. پس اجماع رو کشیدیم کنار، اونجا جاش نیست. نمی شود گفت که منابع ما کتاب است و سنت است و اجماع. حتما، یعنی حتما باید بیاد اون صفحه آخر. اما عقل، عقل خودش می فهمد که نمی فهمد. عقل را نمیشه در برابر کتاب، در ردیف کتاب و سنت آورد. اولا عقل چراغ است، گرچه کتاب و سنت هم چراغن به حکم اصلی این الحکم لله، ذات اون چی که خدای سبحان فرمود اون منبع است، اون صراط است، صراط رو او مهندسی میکند، لکن بشر که دسترسی به او حکم الهی ندارد همین کتاب و سنت است دیگه، ما با کتاب و سنت کار داریم. خب عقل یه چراغی است که میفهمد خدای سبحان چه چیزهایی رو فرموده، حالا یا به ما رسیده یا به ما نرسیده. اون کسی که بالاصاله حکم خدای سبحان را دریافت میکند او صاحب وحی است. این انتم نور واحد این چنینه، البته بخش رسالتش مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بخشای علوم دیگر که ملاهم و علوم غیبی و معارف است که به رسالت بر نمیگردد مشترک است. البته همه اینها به برکت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که تقدم اون حضرت در همه اون امور محفوظ است. اما عقل یه چراغی است در سایه اینها با راهنمایی های اینها که میفهمه قیاس نباشه، تون نکنه، کن نره، الیمین و شمال مزله، اون طرف ها نره. عقل را نمی شود در ردیف وحی قرار داد. عقل یه چراغ هست، اما اونجور نیست که مثل وحی چراغ او آفتاب است، این چراغ است، این چراغ را نمی شود برای آفتاب قرار داد. از چند جهت نمی شود عقل را در ردیف کتاب و سنت قرار داد. یکی این که البته نه در ردیف الفاظ، نه در ردیف وحی نمیشه قرار داد. وحی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافت میکند با علم شهودی. عقل اگر اشتباه نکند با علم حصولی دریافت میکند، مفهوم گیرش میاد. مفهوم را نمیشه در برابر حقیقت و عدل حقیقت قرار داد، اون واقع را میبیند، این مفهوم نصیبش میشود. یک جهت دیگر این است که اون چرا که معصوم میبیند وحی است و شهود است، معصومانه است، هیچ خطایی نیست. عقل گاهی خطا میکند، گاهی به ثواب دارد، یعنی به واقع میرسد. این دو. سوم که قسمت مهم است این است که عقل میفهمد بسیاری از چیزها را نمیفهمد، نه از گذشته خود باخبر است، نه از آینده با خبر است، فقط میدوند که بعد از مرگ خبرهایی هست. انسان روحی دارد که این روح نمی پوسد، اینقدر می دوند. اما اونجا چه خبره؟ چه کار باید کرد که به درد اونجا بخوره؟ هیچ، یعنی هیچ خبری ندارد. استدلال قرآن کریم در پایان بخش پایانی سوره مبارکه نساء این است که ما انبیا فرستادیم رسولا مبشرین و منذرین. این مال نبوت عامه است، اختصاصی به هیچ پیغمبری هم ندارد. رسولا مبشرین و منذرین، ما سلسله انبیا را فرستادیم. چرا؟ بلکه لکی لا یکونه لناسه علی الله حجتون بعد الرسول، برای اینکه در قیامت که همه حاضرن و روز احتجاج و استدلال است، اون روز عقل علیه ما احتجاج نکند، نگوید خدایا تو که میدونستی ما بعد از مرگ کجا باید بیاییم، ما که بی خبر بودیم از اینجا که بعد از مرگ همچی جاهایی میاییم، اینجا یه سلسله احکام و حکمی داره، خب چرا پیغمبر رو راهنما نفرستادی؟ این حجیت عقل و عظمت و جلال و شکوه عقل را تو در بخش پایانی سوره بارکه نساء می‌بینید. خدا فرمود من انبیا فرستادم که مبادا عقل در قیامت علیه من احتجاج کند. رسولا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این بعد که ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از این که من انبیا بفرستم در قیامت عقل علیه من احتجاج می‌شد، میگفت تو که میدونستی بعد از مرگ همچی جاهایی میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ اما وقتی من انبیا فرستادم دیگه حجیتی ندارم. خب پس معلوم میشه که عقل این حجیتش محفوظ است، یک. قلم را به حجیتش مشخص است، این دو. یعنی عقل میفهمد که خیلی از چیزها را نمیفهمه. خب اگر عقل میفهمد که خیلی از چیزها را نمیفهمه، چگونه میتواند در ردیف وهم قرار بگیرد، در ردیف معصوم قرار بگیرد؟ پس جستش متأخره. اون چی که پیشا پیش است، منبع اصلی است، وحی الهی است. کلام خدا اصل است، وحی مثل آفتاب کلام الهی را که این حکم الله برای ما کشف میکند، در سایه راهنمایی های کتاب و سنت عقل شکوفا میشود و تا حدودی برخی از مشکلات را میفهمد. این بیان نورانی هست امیر در خطبه اول نهج البلاغه که فرمود انبیا آمدند این فتیله عقل را بالا بکشند و یثیر لهم دفائن العقول. عقول یه دفینه ها و گنجینه دارد، مثل معدن. اگه معدن شناس نباشد، خب معدن در دل خاک میمونه دیگه. کی معدن را استخراج میکنه؟ اساره میکند. فرمود انبیا آمدن فتیله عقل را بالا کشیدن، عقل را راهنمایی کردن. این وقتی فتیله بالا کشیده شد، مثل چراغ روشن. بنابراین هرگز نمیشود عقل را در ردیف وحی قرار داد، به این سه جهت که جهت سومش اساس کار است. برای اینکه وحی همه چی رو میدونه، عقل بسیاری از چیزها رو نمیدونه و میفهمد که نمیفهمد و دارد استدلال میکند. چون مهمترین و اساسی ترین دلیل ضرورت وحی نبوت رو فیلسوفا اقامه میکردن دیگه، حکما اقامه میکردن دیگه، بعدم در کنارش هم متکلمین اقامه میکردن، گفتن ما میفهمیم که نمیفهمیم و میفهمیم که بعد از مرگ خبری هست و میفهمیم که از اسرار عالم بیخبریم. یه راهنما میخوایم. ما ضرورت وحی نبوت رو تو کلوب عقلی ثابت میکنن. خب پس معلوم شه اجماع رو حتما باید دستش گرفت آورد پایین، عقلم یه مقدار باید خودشو جمع بکند که در ردیف وحی قرار نگیرد. میمونه کتاب و سنت، اونم کشف میکند دیگه. عقلی که مستقلت عقلیست، یعنی چراغ روشنیست که میبینه، نه اینکه خودش قانون گذاری میکنه. عقل میفهمه العدل و حسنون، عقل میفهمه از ظلم و قبیحون. این چراغ روشنیست، چه عقل حکیم، چه عقل متکلم، چه عقل اصولی، چه عقل فقیه، قبل از اینکه اینا به دنیا بیان این قوانین بود، بعد از اینکه دنیا آمدن این قوانین هست، بعد از اینکه مردند و رخت بربستن این قوانین هست. پس عقل هیچ، یعنی هیچ، هیچ کار است، او قانون گذار نیست، او قانون شناس است. خب وحی از طرف خدا قانون گذار است، موضوع را او آفریده، ترتب محمول بر موضوع مال اوست. او میشه مغنن، او میشه مهندس، او میشه صراط ساز. این سراج است، چراغ است. چراغ ساز را یا چراغ را که با صراط نمیسنجن که، راه رو مشخص کرده است. این چنین نیست که حالا عقل میفهمه، چه عقل حکیم، چه عقل متکلم، چه عقل اصولی، چه عقل مفسر، چه عقل فقیه، العدل و حسنون. خب قبل از اینکه او خلق بشه این قانون بود، بعد از اینکه خلق شد این هست، بعد از مرگ او هم باز این هست. پس او نساخت این قانون رو. این شهودیش هم همینطوره، شهودی برای غیر معصوم باز بشه، اون مال عقل عارف است. اگه چیزی رو مشاهده کرده حتما باید بر کتاب سنت عرضه کنه دیگه. مادامی که مشاهده میکنه محفوظ است، در اون احتمال خطر خطا نمیده. بعد وقتی به حال عادی آمد باید بر او ثابت بشه که آیا در مثال متصل دید یا مثال منفصل دید. گاهی انسان در مثال متصل میبینه، مثل حالت رؤیا مشاهده میکند دیگر، اما اون چه در درون خودش است مشاهده میکند. یه وقتی بیرون، بیرون یعنی بیرون، بیرون رو مشاهده میکند، مثل خلیل حق، انی ارا فی المنام انی از بهاک، این واقعیت رو دید، بالا مثال منفصل دید. مثال منفصل یعنی مثال منفصل که حقیقت خارجی است، مثال متصل یعنی مثال متصل در قلمرو درون آدمه. این قلمرو به درون تا با بیرون هماهنگ نشه که اعتبار بهش نیست. بعد از اینکه به هوش آمده، به حالت عادی آمده، باید عرضه کنه بر کتاب و سنت دیگر. معصوم حسابش جداست، معصوم چون با خود واقع در تماس است دیگر. ها حکم ندارد، حکم یعنی قضیه ای دارد، حکمی کند به ثبوت این محمول بر موضوع. ما یه حکم قانون گذاری داریم که قانون رز میکند، اون ذات اقدس اله است. موضوع را او آفریده، لوازم موضوع را او آفریده، این مال اوست. یه قانون شناس داریم، عقل عدل را نیافریده، حسن را نیافریده، زیبایی عدل را درک میکند. همین این، چه این حکیم متکلم اصولی فقیه مفسر چه باشد چه نباشد، این قوانین الهی سرجاش محفوظه. پس عقل هیچ یعنی هیچ، مثل چراغ. الان این صحنه سرجاش محفوظه، چه چراغ باشد چه نباشد. اون مهندس این رو ساخت، وقتی چراغ باشد هم زیباییش ادراک میکنه، نباشه خب ادراک نمیکنه. نه، او میگوید عقل نمیفهمد. حکیم متکلم و اصولی میگوید عقل میفهمد، او میگوید نه عقل نمیفهمد. این غالب تعطیل شد، در عقل رو بست، راه مقدمات عقلی بست، گفته فلسفه نخونید، کلام نخونید، منطق نخونید، همونطور عوام بار بیایید. خب بله، بیچاره دستش خالیه. اما وقتی انسان یه قدی بالاتر بره و انبیا هم آمدن این فتیل عقل رو بالا بکشن، یسیر لهم دفاعین الاول، خیلی چیزا رو میفهمد دیگر. میفهمد یه مطلب است، میسازد مطلب دیگه است. اونی که میسازد صاحب شریعت است، صراط را او میسازد، شرع را او میسازد، قوانین را او میسازد، موضوعات را او خلق میکند، محمولات بر او بکند، این نظام سر جاش میفته. عقل کشف میکند، عقل که قانون گذار نیست. چون قوانین سر جاش محفوظ، قبل از عقل بود، مع العقل بود، بعد العقل هم هست. چه عقل باشد چه نباشد، العدل حسن. این قرآنی اعتباری نیست که در بحث دیروز ملاحظه کردید که محور بحث‌های محوری عقل در چهار حوزه است. یک حوزه برتر از آن است که در فن اصول راه پیدا کند. دو حوزه پایین تر از آن که در فن اصول راه داشته باشند. حوزه چهارم حوزه اصول است. اون حوزه که برتر از آن است که در فن اصول راه پیدا کند، اون عقل کلی است، کلی سعی، نه کلی مفهومی. که العقل ما عبده به رحمان هست، اول ما خلق الله عقل است که بر نور مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم قابل تطبیق است. اول ما خلق الله نور و نبی را در بعضی، اول ما خلق الله نور جدید در بعضی از عبارات که ائمه فرمودند، او بالاتر و برتر از آن است که در فن اصول جا بگیره. اما دومی و سومی، یه وقت است کسی با عقل خود کار خودش مدیریت بکند، اینجا حاکم است، من باید فرون روز برنامه دارم، این صبح برنامه، این ظهر برنامه، این شب برنامه، این برنامه ریزی میکند، والی اوست، ولایت عقلی دارد در درون خودش، هر کسی در تر خودش مدبری دارد دیگه، تدبیر میکند دور دیگه، برابر برنامه ریزی که رفته عمل میکند دیگه. یه وقت هست کسی مسئول به همین کشف است. اون چون وجود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او هم که قانون گذار نیست، او هم قانون شناس است، مطالب ما چون دسترسی نداریم از همین مرحله وحی شروع میکنیم، ولی حکم اصلی مستحضرید بر اساس این الحکم لله، مال خدای سبحان است دیگه، حکم اوست، او آفرید، خالق است، او باید بپروراند، رب است، قانون گذار اوست. فمو تو دهن تو زبان تو بدون اجازه ما حرکت نده، لا تو هر رک بهی لسانه که اگر شعار مقدس نبود، یعنی شریعت نبود، عقل همین عقل بشری بود که خودش به جای الله می‌نشونه، میشه فرعون. ملازمه در کار نیست، خودش فرمان روا، خودش رو فرمان روا میدونه، ان رب کبر اعلا میدونه، چون طرف ملازم وجود نداره تا بگه من هرچی میگم ملازم اوست، او هرچی میگه ملازم من است، طرف دیگر وجود ندارد، شریعتی نیست تا بگوید که من هرچی میگم شریعت میگه، هرچی شریعت میگه من میگم. خودش اشاره میپندارد. در بعضی تعبیرات نورانی از تعمیر سلامانه تو نهج البلاغه این است که کأن کل واحد منهم امام نفسه، هر کسی بر خودش رهبر خودشه، و کسی که یه شهر یا کشور رو میخواد اداره کند و قوانین اعتباری اداره بکند، این عقل حکمت عملی است، اینا که برهانی نیست. یه روز میگن زوج و فرد اینه، یه روز میگن فرون خیابان و بیابان عبور ممنوعه، یه وقت میگن یک طرف است، یه وقت دو طرف است، یه وقت میگن فرون روز تعطیله، یه وقت میگن فرون روز تعطیل نیست. اینا یه قوانین اعتباری است که برابر او جامعه اداره میشه. اینم از بحث خارجه. عقل کشف میکند، کشف میکند که شعار مقدس که بر اساس منافع و مزار حکم میکند، یقینا یه همچی چیزی هست. گاهی دسترسی پیدا میکند به نقل، گاهی دسترسی پیدا نمیکند. اونجا هم که دسترسی پیدا میکند به نقل، گاهی معید اوست، گاهی مخصص لبی اوست، گاهی مقید لبی اوست، اطلاقات را یا عمومات را گاهی تقیید لبی، گاهی تخصیص لبی. این کار عقل است، هم کشف دیگه. یعنی با این چراغی که دستشه میبینه که اون گوشه روشن نیست، یعنی این عموم یا اطلاق اون گوشه رو نگرفته، این میشه مخصص لبی یا مقید لبی. بنابراین عقل در ردیف وحی نیست، طبق اون عنصری یا جهاتی که یاد شده، یکی صدا نمیاد، به هر تقدیر الان شما اون چیزی که دارج و دائر است میگن منبع، منابع ما کتاب است و سنت است و عقل و اجماع، این دیگه سکه قبولی ده. ها بله، سرش اینه که فرمایش صاحب س... سرش اینه که فرمایش صاحب جواهر رواج ندارد. چرا؟ بله، اما خبر منبع نیست، خبر کاشف از منبع است. نه، سنت خودش ما دیگه نه، این که ما تمام زحمتمانی که ببینیم که خدا چی فرمود، ببینیم که پیغمبر چی فرمود، دیگه حالا از اون به بعد رو کشف نمی‌کنه، از اون بعد به عهده فیلسوف متکلم است. بله بله، خب روایت که منبع نیست، روایت طریق است. نه ببینید، اون چه که رائج حوزوی است میگن کتاب است و سنت است و عقل و اجماع، نمیگن کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع و خبر، که خبر رو نمیارن، که اینا اجماع رو در ردیف سنت میشمارن. سنت حاکی یعنی خبر، معرف معروف نیست که، اونی که معروف حوزه است اینه، کتاب است و سنت است و عقل و اجماع. سنت حاکی یعنی خبر، خبر زراره که منبع نیست، این کشف از منبع میکند. اونی که منبع است به وحی باید برگردد. سنت منبع است، کتاب خدا منبع است. بنابراین منبع اصلی حکم خداست که ان الحکم الا لله. این منبع را وحی درک میکند به وسیله ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بالاصاله به برکت پیغمبر، به واسطه پیغمبر، به فیض پیغمبر اهل بیت علیهم السلام. عقل خیلی از چیزها را کشف میکند و بسیاری از چیزها را کشف نمیکند و میفهمد که نمیفهمد، لذا میگوید من راهنما میخواهم، به دلیل همون آیات سوره مبارکه نساء. پس اجماع جاش پایینه، در حد خبره. عقل در ردیف یه قدر جلوتر است، اما در ردیف کتاب و سنت نیست. حالا برسیم سراغ کتاب و سنت. اگر منظور از سنت، سنت پیغمبر باشد، که خب وجود مبارک پیغمبر هر کاری که میکند به وسیله راهنمایی ذات اقدس اله است، دیگه دو چیز نیست. حالا یا حدیث قدسی است، یا روایت مستلس، یا قرآن، تفاوت لفظی دارند، ولی همه اینها با وحی الهی صورت میپذیرند دیگه. اما درباره امام و پیغمبر، امام و پیغمبر، امام و قرآن، البته پیغمبر مقامش محفوظ است، درباره قرآن و امام کدام یک افضلند تو این تحلیل؟ یه بیان بسیار لطیفی مرحوم کاشف القضا دارد که این بیان رو ما مکرر تو بحث‌های تفسیری اونجا مطرح کردیم، ولی تو بحث فقهی یادم نیست مطرح کرده باشیم. مرحوم کاشف القتا، خب میدونید این یه فقیه کم نظیری است. مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد که من مردی به حدت ذهن کاشف القتا ندیدم. این تو جواهر دارد. عظمت کاشف القتا این یجب یحرم، یجب یحرم برای او مثل آب خوردنه، از بس مسلطی در فقه است. هشتش با اهل بیت اسمت و تارد. ایشون در کتاب شریف کشف الغطا یه دوره کلام اجمالی مرقوم فرمود اولش، بعد یه دوره اصول اجمالی یعنی چند صفحه است مرقوم فرمود، بعد مسئله کتاب فقهی رو مطرح کرد. تو کتاب فقه مستحضرید، رسم بر این است که در بحث صلات وقتی مسائل صلات تمام شد، یک کتاب القرآنی هست و یک کتاب الذکری. این از دیر زمان رسم بود. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه همین کارا رو کرده، یک کتاب القرآن دارد، یعنی بعضی که احکام صلات تمام شد، و یک کتاب الذکر. در کتاب القرآنی که مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا دارد، طبق اون چاپ‌های سابق صفحه 298، اونجا اگر چاپ جدید شد راهش اینه، یعنی کتاب صلات که تموم شد قبل از این که وارد کتاب زکات یا صوم یا مانند بشن، یک کتاب القرآن است و یک کتاب ذکر. اینا مفصل نیست ولی بالاخره مطالعه بلند دارد. بحث چهارمی که ایشون در کتاب القرآن دارد این است که المبحث الرابع این است که این قرآن افضل من جمیع الکتب المنزلت من السماء، قرآن از تمام کتاب هایی که از آسمان، صحف ابراهیم، تورات موسی، انجیل عیسی سلام الله علیه و جمعه، قرآن افضل است. این یک. افضل من جمیع الکتب المنزلت من السماء و من کلام الانبیاء والاسفیاء، از کلام پیغمبر بالاتر است، از کلام ائمه بالاتر است. اما با خود پیغمبر بسنجیم چطور؟ با خود امام بسنجیم چطور؟ فرمود و لیس به افضل من النبی و اوصیائه، قرآن بالاتر از پیغمبر نیست، قرآن بالاتر از امام نیست، قرآن بالاتر از حدیث هست چون معجزه است، ولی بالاتر از امام نیست، بالاتر از پیغمبر نیست. و لیس به افضل من النبی و اوصیائه علیه السلام و این وجب علیهم تعظیمه و احترامه لانه مما یلزم علی المملوک و این قرب من الملک نهایت القرب تعظیم ما ینسب الیه من اقوال و ایال و اولاد و بیت و لباس و ها کذا لان نزالش تعظیم للمالک فتوازوهم لبیت الله تعالی و تبرکهم بالحجر و الارکان و بالقرآن و بالمکتوب من اسمائهی و صفاتهی من تلک الحیثیه لا یغزی لها به زیادت شرافیه. فرمود به این که شما امام را بخوای با قرآن بسنجی، قرآن افضل نیست. امام قرآن را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسنجی، افضل نیست. اما اگر میبینید اینا قرآن بالا سر میزنن، قرآن میبوسن یا کبر احترام میکنن یا حجر الاسود میبوسن، برای اینکه دارن آثار معبودشون رو تکریم میکنن، وگرنه اینا از قرآن کمتر ندارن نیستن. چرا؟ چون حدیث شریف اینی تارکو فی و مستقل کتاب الله به اطرتی فرمود لن یفترقا. خب اگر قرآن درجهش بالاتر باشد، که در قرآن یه سلسله و عارف و حقایق باشد که به آزالله اینا ندونن، که این اولین درجه افتراقه، که لذا در بعض از موارد وجود باره که پیغمبر فرمود قرآن و اطرت این چنین نیستن، یعنی مثل انگشت بزرگ وسط و انگشت سبابه این چنین نیستن، بلکه سبابه دست راست و سبابه دست چپ اینا رو کنار هم گذاشته بود، هما آتین. دلیل ندارد که قرآن از انسان کاملی که خلیفت الله هست بالاتر باشد. اینا کسانی امروز خلیفت الله که علم آدم الاسماء، اونجا قصه علم آدم الاسماء که قضیت و شخصیتون که قضت و مزد معذله اون که نیست، که امروز خلیفت الله که علم الاسماء است وجود مبارک حضرت دیگه. این که فرمود به صورت جمله اسمیه که مفید استمرار است، اینی جائلون فی الارض خلیفه، نه این که اجعلو خلیفتن، من دائما در زمین خلیفه قرار میدم، با جمله اسمیه با تأکید. البته این جاهل اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست به وزن اسم فاعل. من کارم این است که خلیفه در زمین قرار میدم. علم الاسما و مسجود بودن ملائکه امروز مال وجود مبارک حضرته، اون روز وجود مبارک آدم بود. هر انسان کاملی که پیغمبر باشد یا امام زمان باشد، این علم الاسما شامل حالش میشه، مسجد ملائکه شامل میشه، خلیفت الله شاملش میشه، این طور. و این دلیل ندارد قرآن از او افضل باشد، که قرآن بالاخره یا اول ما خلق الله یا نیست. و این انوار قدسی اول ما خلق الله دیگه، این حرف از حرف هایی است که لا قیمت لها، از حرف های بلند مرحوم کاشف القطاع است. حتما این حتما اینجور شما باید گوش بدید، هرگز مجتهد نمیشید و عالم نمیشید، لذت نمیبرید از دل. این را مستحضر باشید که اتلاف عمر حقیقت شرعیه ندارد. کسی بشینه درس یه جنکند بدون جنکندن، این شما آیه توقع داشته باشید که آیه نازل بشه یا ایها الذین آمنوا، کسی به درس بره پیش مطالعه نکنه، بحث نکنه، تقریر نکنه، چیزی ننویسه، فوق اتلاف العمر، یه همچه آیه توقع داشته باشید نازل نشده. ولی حقیقت اتلاف عمر همینه، اتلاف عمر آجون حقیقت شرعیه ندارد، همینه. آدم بیاد درس بدون پیش مطالعه، بدون تحقیق، بدون تقریر، بدون رساله نویسی، این میشه اتلاف عمر. و این تمام زحمت اهل بیت برای اینکه به وسیله شما آید، هزارها نفر میان بعد میرن. اگه یه چند نفری مثل شما توفیق پیدا کردن تا آخر بخوام بمونن، باید یه اثری داشته باشه. مفضل آمد خدمت امام صادق عرض کرد یا به رسول من چیکار بکنم؟ فهمود فی این متف و ورس کتبه که بنیک، به چارج کتاب بنویس که بچهات ارث ببرن، نه چارج کتاب بخر تو کتاب خونه بذار. فین متف بر آدم میمیره چارج کتاب نداره. خب ما گفت امام صادق قبول کردیم، در و دیوار این رو میبوسیم، یعنی چی؟ فهمود بعد مردی بچه ها چارج کتاب از ارث ببرن. فین متف دست به قلم بکن، حرفای دیگران نگو، اول حرفای دیگران رو گفتی اب نداره، چهار تا حرف از خودت در بیار. فین متف ورس کتب کبریک، طرزی بمیر که بچه ها چرده کتاب از این ارث ببرن. و این میشه خاصیت حوزه، حوزه بالنده، این همه علوم که هست. و حرفای کاشف القطاع اینه، حرفای دیگران رو همینطوره. بنابراین این که فرمود کتاب در این تحلیل کردیم، اجماع معلوم شد جاش پایینه، عقل درست است کشف میکنی، اما سراج است نه سراج، و در ردیف وحی نیست به سنجهد، وحی تنها پیشگام است و کتاب و سنت همتای همان، و قرآن بالاتر از امام نیست، چون که امام بالاتر قرآن نیست طبق این که فرمود. وگرنه اگر یکی از اینا حقیقت داشته باشن که دیگری ندارد، میشه اول افتراق. والحمد لله رب العالمین.